من کار نمی کنم که برم میگم، مگه میشناسم که ها میرم جایی بهشم میگم. ادیتوری که اون رو چاپ کرد بهش گفتم، گفتم این ارجنت هست ها میشناسه و یک کم و زیادم نداره، غیر از این که اگر اسپلینگ و این حرفاش اشتباه باشه. بعد گفت چشم، یک آدم مجریه اونجا،
بله.
آدم بسیار بالاییه، گفت چشم فلان کس. یعنی بعد اینه، به این دلیله بعد به گوش افراد درد میرسه. دنیاییست که به گوش میرسه اینجا، اینجا شوخی نیست رو برمان خفه کنید. اینجا 9 نفر استاد بزرگ دنیا تونسته بیاد یه دولتی، دولت متوسط لیبرال دست ملی بتونه ببردش اونجا با این همه تجلیل. اون زمان گذشت که شما ما رو میذاشتید اون گوشه ها. به این در این چارچوب هست که میبینید. پس مقایسه که میکنید این مخالف نیست با سیستم جهانی، این در حقیقت در روند سیستم جدید گلوبالیزاسیون هست که انجام میشه. پس نتیجه میخوام بگیرم، نتیجه اینه که دو دید وجود داره. باز برمیگردیم به همون ریشه ها که چپ سنتی در ایران که به هر حال حزب توده هم بو این که من چپ نمیدونمش، هیچ وقت نمیدونستمش، در هر از نظر تکنیکی جزش میتونه باشه. اکثریت هایی که در حقیقت همون توده یا هستن ها، حتی جوجه های توده یا بودن در سازمان فرایی رفتن حفظ که گای فرایی عملا میبینیم اینا هم جزش میتونه باشه. آدم های شریفته شریف و خب مبارز دیگری هم هستن، سیاسی کارهای دیگری هم هستن، آنم شریف به هر حال اینا رفت نمیبرن و هیچ نسازمان نکسی رو نمیبرن. اینها اغلب کم و بیش این حرف رو تکرار میکنن که این دوران امپریالیست، چون که فکر میکنن دوران امپریالیست دورانیست که در حقیقت وقتی لنین گفت امپریالیست نه که تا ابد دیگه امپریالیست هست.
بله.
این که دوران رو با حرکت یا به اصطلاح اعمال امپریالیستی تشخیص ندادن برمیگرده به عدم درک این که سرمایه‌داری چیست. یعنی کلید اول، یعنی کلاس اول. تو کلاس اول ما میریم یه نمره میگیریم، میریم کلاس دوم، کلاس دوم رد میشیم. این کلاس دوم رد شده، یعنی نفهمیده یه چند ماده بالاتر نفهمید که این نیست. سرمایه‌داری در حقیقت با حرکت سرمایه به اصطلاح فرموله میشه. باید نگاه بکنید در دوران امپریالیسم، اون زمانی که لنین این فرموله رو زده، به درستی هم داده، اون زمان چند درصد از دنیا اصلا سرمایه‌داری بوده، یا اصلا نمی‌فهمیده سرمایه‌داری چیست، یا اصلا زندگی می‌کرده زیر یوغ سرمایه‌داری. چند درصد به چهارم دنیا اصلا نمی‌دونن چی هست سرمایه‌داری. همون زمان انقلاب روسیه که انجام شده، لنین داره میگه آقا ما حتی بردهداری داریم توی این حکومت، توی مملکت، توی این پهناورمون، که میگه سرمایه‌داری دولتی بکنیم. لنین دیگه درست هم میگه، اساسا درست میگه که سرمایه‌داری داشت، تا ابد هم سرمایه‌داری دولتی بود. استالین حرفای بی خود زد به نظر من. خیلی حرف هست.
بله.
برگردیم نگاه بکنیم به مسئله. و این خیلی یعنی به کلاس دوم بیاین، بیام که این دنیا با صحبت از این که سویزی گفت، این سویزی آدم شریف بود، خیلی مرد رشیدی بود، بابا خیلی کارا اینجا کرده که ما بعد دو سه جلسه بزنیم صحبت بکنیم از نظر مبارزه ها، ولی نه نفهمید، اون درک نداشت. هاروی که خب آدم فرهشته است، جزء جیوگرافر هست، جغرافیدانان بسیار مبارزه مارکسیستی بسیار استاد، اشتباه میکنه، نادرست میگه، اصلا گاهی قاد مثل کودک. من گرفتم اشکالاتشو تازگی ها تو همون، حالا بس زیاد به ناب میکشه، ولی تو همین فصلی که برای کتاب Alternative Theory of Competition اومده بیرون، داره میاد بیرون، تر آگست میاد بیرون.
بله، بله.
و این مسائل هست که خب این که برخلاف دوران واسده دکتر پارساوناب، آخه یعنی چی؟ من بارها با ایشون صحبت کردم، ایشون نظر منم میدونه، همیشه صحبت از این میکنه ولی باید تکرار میکنه حرفای خودش ایشون. یعنی این است که ما یه چارچوبه نداریم علمی، یعنی تمام چپ ما اولا یا میره اون طرف، میرسه به تاتکیستایی که از اول صحبت از تضاد کار سرمایه میکردند و بعدم خوب خیلی رادیکال این پوزیشن گرفتن، اینا تضاد کار سرمایه، یعنی هر کی دیگه می وسط باشه درد نمیخوره ها، اون زمانا میکردن دیگه. و بعدم وقتی میدین میخواد عمل بکنن، تو عمل میدین از رفورمیستا بدتر هستن و میرفتن اوضاعشون خراب بود، هم الان هم میکنن. دیدین یا اینکه اون افراد دیگه‌ای که خب به هر حال به فرم دیگه هستند. به این انگیزه ها و این تمایلات سیاسی رو ما باید داد نگاه بکنیم، یه برخورد این تمایلات بشینن با هم بکنن. اونایی که تو این چارچوب کار میکنن، میگه اتحاد چپ مثلا جمع شده توی واشنگتن یا جای دیگه، اتحاد چپ این چیزا رو باید برسه بهش خودش، اتحاد چپ به این مسائل باید برخورد بکنه. حالا میخوام یه نتیجه دیگه بگیرم از این بحث.
بله.
شما اگر صحبت بکنید بگید که هر کسی مخالفت کرد، مثلا به این جریان برخلاف به اصطلاح چیز جهانی حرکت برداشت، خانم کرشنه ضد امپریس میشه دیگه. البته خانم کرشنه آدم شریفیه بگذاریم، ولی ضد امپریس نیست. اصلا مطلب چارچوبه این نیست که بخوام بگیم ضد امپریس یا نیست. اینجا مطلب به اصطلاح حرف کشاندن بحث. یا مثلا شاوس ضد امپریس، یا مثلا تا اونجا میخوام نتیجه بگیرم اینجا که برای ما خیلی مهم باید باشه که خمینی ضد امپریالیست ها. اون زمان گفتن دیگه، یادتون هست دیگه، ما عدم بچه بودیم دیگه، درسته؟ بچه بودیم دیگه، به هر حال میدونیم دیگه، یادمون میاد.
بله.
درسته ضد امپریالیست. همین است که بردن ما رو به اونجایی که عرب نینداخت. یک آدمی که حتی مسئله مشروطیت رو، اصل مشروطیت رو قبول نداره، یکی که اصلا با مشروطیت مخالفت میبرزه، ضد مشروطیت میگن ضد امپریت.
بله.
بعد رفتن همینطور، حالا اون که بذاریم کنار، اون اشتباه میگیم کردن نه، این آدم خیلی خودشو جمع جور میکرد، گرچه اون جمع جور هم نکرد، خودشو چیزاش بود.
بله، آثارش بسیار بود،
حرکاتش وجود بود. بله. این آدم زمخت، این آدم واپ ارتجایی. بعد یک همین جریان بله، اتفاقی که افتاد، همین جریاناتی که در 3 سال پیش توی این به اصطلاح تابستان 88 بود فکر می‌کنم.
بله، خرداد
1388 اتفاق افتاد. حضورتون که عرض کنم در ایران در مورد این انتخابات رئیس جمهوری، خب تعدادی رفتن چیکار کردند؟ مگه همینجا ندیدین که آمریکا اولا یه تعدادی از افراد، همونطور که بهتر از من شاید بدونید، مسئله توابانی رو که فرستاده بوده.
بله.
جمهوری اسلامی تو خارج کشور اومدن و به اسم چپ بازی کردن یا حرفا کردن. توابان ما نیستیم بابا، یا بحث نداره که اینا نوکرند ها، اینا ربات هستند، اینا چماق هستند ها، اینا که میشناسید. بعد یه تعدادی هم خب تواب نیستن، ما میدونید تواب آدمای خودشون هستن، باز با همین دیدها اومدن رفتن اون طرف رفتن.
بله دقیقاً.
رفتن به ارتجاع پیوستند ها، هنوز هم پیوستند
و گفتن اینا ضد امپریالیستن. بله،
میگه ضد امپریالیست. این تئوری داره شما رو میبرید اونجایی که عرب نینداخت. نکنید، اگه خود لنین بود ممکن بود یه چک تو گوش شما بزنه. رفقای عزیز من، نکنید این کارو. فکر نمیکنم لنین اینو قبول میکرد اون زمان، چون لنین باز این آثار دیگر رو چاپ نشده بود اون زمان، میخوند کارهای دیگر میخوند، اون آدم شریفی بود، اون آدم بسیار چیز فهمی بود، این کار نمیکرد. اگرم نمیکرد پس گردنه میخورد از روزگار خودش. اما این بحث نیست. پس این یک نتیجه گیری بکنم اجازه بدید، ولی بذارید من به این رو سکوت کنم. اگر سوالی هست.
نه لطف کنید بفرمایید، نتیجه گیری رو بفرمایید. و فقط هم یک میخواستم یک مقدار بیشتر توضیح بدید در مورد ویژگی های این دوران.
بله، بذارید پس ویژگی ها رو باز کنیم.
بله.
ببینید ویژگی های دوران این به این فرم هست که اساس کلی این است که یک فروپاشی عظیمی دوران گذشته پاکس امریکانا که زیر یوغ امریکا به اصطلاح بوده. یوغ هم که میگیم به معنای هژمونی میگیم و به معنای این میگیم که به اصطلاح منافع امریکا در منافع قسمت‌های بدنه پاکس امریکانا ادغام شده بود و تا اونجایی که ادغام شده بود این کار انجام میداد بر اون اساس.
بله.
یعنی در حقیقت چه کرد؟ همین مسئله کلیه که اصلاحات ارضی رو در ایران شما نگاه بکنید، یک، و اصلاحات ارضی رو در برزیل نگاه بکنید، اصلاحات ارضی رو در تایوان نگاه بکنید، اصلاحات ارضی رو در مصر نگاه بکنید، اصلاحات ارضی رو در جاهای دیگه آمریکا لاتین و کشورهای دیگه نگاه بکنید. اینا رو با هم مقایسه کنید، می‌بینید از یک فرمول بندی اومده. این فرمول بندی این است که بیایم سیستم جدید رو، سیستم قبل پس به اصطلاح پیش از سرمایه داری رو چیکار بکنیم از بین ببریم و سیستمی رو درست کنیم، یعنی نهادهایی رو بیافرینیم که بتواند به حرکت بازار بین‌المللی کمک بکند و سرمایه بین‌المللی رو در حقیقت نزج بدهد و به افسانقات کور دهادهای کشورهای جهان سوم ببرد. بعد یا صحبت میکنن میگن این موفقیت آنچنان نداشته، ولی اگر که این مطلب رو به نظر بگیریم که توانست تمام پیشا المانهای پیشا سرمایه داری از بین ببرد، این دیگه اتفاق است برای همه هست دیگه ها.
بله.
حتی موقع خوست نمیتونی نگه بداری شما توی دهاتت اون زمان ها، دیگه چش دیدیم دیگه افراد از تایوان صحبت میکنن، اون قدیمی ها با ما با اینا صحبت کردیم، با برزیل دیگران نقطه‌مون با هم به سم وایسه کردیم همه دجک کرد.
بله.
این که هست، حالا این که چقدر توانستش روش کردنش این بستگی داری به حرکت سرمایه داشته هست ها، که این باز بر میگرده، این خیلی متشکرم که این نکته رو عنوان کردید که من باز تکیه بکنم، برمیگرده به همون بحث اساسی که بین چپ بود دیگه ها.
بله.
تو ایران.
بله.
یادمون باشه. بله. این بحث حالا اگر یادمونم نبوده این به حال توی مثلا سازمان زیرزمینی بود، بعدا بیرون اومد اساسا که بحث بوده که بعد از این جریان چریکا این حرفا در اون زمان در اون سالها اساسا دوتا دید که این اصلاحات ارضی چیست. ما میدونیم که چریکای اصلی چیکار کردن، رفتن برای تحلیل این که تو دهات‌های مختلف رفتن اون زمان که ببینن تاثیرش چه بوده است.
بله.
من به عنوان یه آدم مثل دانشجو رفتن جلو این کاری کردن ها، یعنی علمی برخورد کردن اینا ها.
بله.
من اینا عمل توی اینا تو به اصطلاح تو رفرنس هم دادم، تو همین کتاب اگه نگاه بکنی، کتاب نفت به اصطلاح ماشین زمان، شما میبینید تو به اصطلاح اگر فصل 11 رو نگاه کنید که راجع به ایران هم هست توش، میبینید که رفرانس هم اونجا.
بله.
ببینید این کاری کردن تا اونجا که ما میدونیم به این دلیل کردن که ببینن آیا این خرد مالکی ایجاد میکنه یا یعنی که دست سرمایه گنده رو بزرگ رو ها باز میکنه ها. این بحث بود دیگه ها.
بله. بله.
که دیدگاه جزنی خوب دیگه همه میدونیم دیگه ها، این اقلیت ها دیگه این به اصطلاح فرد نمونه اون هستن گوه اقتدا میکنن دیگه ها. به این رفیق زندیات چه صحبتی کرده بود؟ گفته خرد مالکی. آخه این همه کندی دیگران یا این حکومت های به اصطلاح در واشنگتن و جای دیگه اینجا نشستن که چهار تا کار خرد پای به اصطلاح ایرانی رو یا برزیلی رو یا تایوانی رو یا مال هر کشور مصری رو بخوان یک کمی نونی بهش بدن یک جونی بگیره، اونا این کار میخوان بکنه. آخه خوب نگاه بکنید ببینید آخه این بحث نیست که ها، این بحث کلاس دوم ابتدایی میخنده به شما بچه کلاس دوم ها که این کار بکنید، اونا اون کار میکنن که سرمایه از این بتواند برود تو که تراکتور ببرن تو که بخواه مکانیزه اگرکالچر مکانیزه بکنن که بتونن برای صادرات اونها رو درست بکنن ها، اون زمین ها رو برای صادرات به بازار ها، نه اینکه برای تغذیه عمومی در بومی و این حرفا ها. خب این یکیش هست که میبینید که خود پاکس امریکانا این حرکات رو ایجاد کرد.
بله.
این کار که انجام میشه این یکیش بود، یه گوشه بود.
بله.
جای زیاد داره، مطالب زیاد هست و اگر هم تو هم کتاب مال نفت ماشین زمان نگاه کنید یه شمه ای از اون در اونجا هست.
بله.
حضورتون که عرض بشه میبینیم که اساسا تحولاتی ولی این سیستم پاکس امریکانا انجام داد که ناخود خواسته ها که زد ظرفی که خود پاکس امریکا ظرف دیگه ها، یک مجموعه رو در بر میگیره.
بله.
این مظروف اون مجموعه که در بر میگیره دیگه بزرگتر از اون ظرف شد، از نظر کیفی بزرگتر شد، از نظر کمی بزرگتر شد و این ظرف رو شکست. نگاه کنید ببینید که این ظرف رو در حقیقت این به صورت عینیت شکست این ظرف رو باید نگاه کنید، عینیت فروپاشی پاکس امریکانا همانا علت وجودی گلوبالیزاسیون سرمایه است و دوران جدید. این دوران جدید هست، این دورانی است که امپریالیسم رو به معنای که فرض کنید به صورت علک دولک اگر بهش نگاه نکنید که یکی این فرد واسه تق میزنه این ورد یکی از اون ورد پاسخ میده، یا به صورت عامل نظامی بهش نگاه نکنیم، کما اینکه باز این رفیق زنده یاد جزانی همینجور فکر میکرده فرمکتوب میدید دیگه اینجوری دیدید احمدزاده. البته دیدگاه پویان احمدزاده این گونه نبود، میگفت روابط اجتماعی است، روابط اقتصادی اجتماعی زیاده. برحال میخوام بگم این نتایج حداقل برای ما باید باری آورده باشه که الان دیگه فهمیده باشین که این گونه نیست که هر کسی کتاب تانک و توپ داره هم آورد که نمیشه امپریالیسم غیر امپریالیسمش بکنید. مگر این الان مسافی نیست بین مثلا ها بین آمریکا و دولت احمدی نژاد مثلا در ایران ها مسافه دیگه ها اندازی، ولی آخه چارچوب امپریالیسمه. بعضی هم ممکنه بگه که نه اینا خود آدم های بدی هم برای این زده امپریس نیستن. نه زده امپریس بودن اینست که بد باشی یا خوب باشی، زده امپریس ما اینا باید در چارچوب خودش باشه، چارچوبش باید وجود داشته باشه، باید دورانش باشه که اینجوری باشه. شما نمیتونی ماهی باشی ولی آب نباشه، اینجوریه.
دقیقاً دقیقاً.